بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته ادامه بحث در باره تصویر جامع بر مبنای قول به عام. گفتیم که سید الاستاد فرمودن که رأی محقق قومی قدس الله اسرارهما درست است که الفاظ عبادات مثلا لفظ صلات وضع شده است برای ارکان و اشکالاتی که گفته شد هم وارد نبود و وضعیت و کیفیت وضع به این گونه است که موضوع له و یا مسما برای صلات ارکان است، بقیه اجزا و شرائط مسمى نیستن اما مأمور به هست. و موضوع له که ارکان باشد یا مسمى که ارکان هست لا به شرط لحاظ شده است، به این معنا که می تواند اجزا و شرایط دیگر باهاش اضافه شود و می تواند شرایط دیگر نباشد. لحاظ به نحو لا به شرط است. بنابراین مثل در مثال عرفی می فرمایند لفظ دار یا بیت وضع شده هست برای یک غرفه و اتاقی که سقفی چهار دیواری دری داشته باشد، این مسمى و موضوع له است. اما نسبت به اجزا و ملحقات دیگر لا به شرط است. این دار فضای بزرگ دارد، حوض دارد، سرداب دارد یا ندارد، نسبت به اون اجزا لا به شرط. اگر اون اجزا مثل سرداب و ساحه بزرگ و حوض و بالکن و غیره اضافه شود همون دار هست و اگر کم بشود هم همون دار داره، نسبت به اجزاء لا به شرط، نسبت به اجزاء خارج از مسمى. با این شرح و با این کیفیتی که در وضع اعلام شد، اشکال سوم محقق خراسانی هم پاسخ داده شد که چه بود؟
بله.
که احسنت احسنت ما شاء الله. جوجه ها را آخر پاییز بشمارید. آقای رنجبر دقیقاً به مطلب اشاره کرد. چه بود اشکال سوم؟ اگر بنا بشود که موضوع الله فقط ارکان باشد، استعمال لفظ صلات در صلات تام الاجزاء و شرائط استعمال مجازی می شود. از چه باب؟ از باب وضع لفظ در جزء و وضع لفظ برای جزء و استعمال در کل مجاز می شود. این اشکال سوم محقق خراسانی بود. این اشکال بسیار به خوبی جواب داده شد که چه؟ که موضوع الله همون ارکان است و نسبت به اجزاء و شرائط دیگر این موضوع الله لابشت لحاظ شده. لابشت که لحاظ شد این معنا رو میدن اون اجزا و شرائط که اضافه بشود جزء یک حقیقت است، استعمال حقیقی است و اگر حذفم بشود بازم به مسما صدمه وارد نشده. صلات غرقا رو انشالله میگیم اجازه بدید. در صلات غرقا اون اشکال دیگری بود. در صلات غرقا اشکال اون دو تا اشکال اول بود که روح کم میشود. اونجا جوابشو دیروز تشریف نداشت، تشریف داشت دیروز. دیروز جواب اینو گفتیم که در صلات اگر اسم شد برای ارکان در غرقا که استعمال بشد که یک رکن کمه. چه بود جوابش آرش جان؟ شما که باید یادتان باشد چه بود جواب؟ احسنت و جزاک الله سیدی و عزیزی آقای میر محمدی. بله گفتیم ارکان اجزاء ماهیت اجزاء حقیقی نیست، اجزاء اعتباری است، با اعتبار معتبر متبدل می شود، جایگزین می شود برای یک حالت خاصی، مثلا حالت نشسته قیام به حساب میاد و همینطور. اینو دیروز گفتیم. پس بنابراین موضوع الله شد، مسما شد ارکان، لحاظش لابشت و اشکال نقص هم پیش نمیاد. هر سه تا اشکالی که محقق خراسانی و محقق نائمی داشت مندفع شد، درست همان است که محقق قومی اعلام کرده است. موضوع الله در مثل صلات ارکان. آیا وقتی اما در ادامه سید الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 146 و 147 می فرماید معنا و موضوع الله برای صلات من حیث الکبرا همان است که محقق قومی می فرماید اما من حیث الصغرا ببینیم ارکان چه چیز است؟ یک تصرف از موضع قدرت. رخا کسی که قدرت دارد میتوند در برابر مشهورم حرفی بزند. ببینیم ارکان نماز به حسب ادله چه چیز هست. میفرمایم درباره ارکان صلات رکن قطعی که رکوع و سجود است و لا کلام فیهما و لا اشکال، چون رکن تعریف دارد، تعریفش این است که ماهیت عبادت به اون رکن اعتماد و تکیه می کند، مثل سقفی که به دیوار و ستون تکیه می کند. دیوار و ستون نباشد سقف می افتد. رکن در عبادت همین معنا را دارد. رکوع و سجود اگر نباشد نماز نیست. و خصوصیت دیگر رکن این است که رکن بر اساس همان اعتماد و اتکا که عبادت به رکن دارد، اگر رکن کم شود یا زیاد شود، عمدن باشد یا سهوا باشد، عبادت باطل. این تعریف که از رکن داریم درباره رکوع و سجود صادق نصاً و اجماعاً و ضرورتاً. به ضروره سجود و رکوع، رکوع و سجود رکن. اما سومین رکن تکبیرت الاحرام، چون بدون تکبیرت الاحرام که بهش میگن تکبیرت الافتتاح، تکبیرت الافتتاح، بدون تکبیرت الاحرام نماز شروع نمی شود، پا نمی گیرد. این هم رکنیتش مسلم. و اما درباره نیت می فرماین نیت رکن نیست، برخلاف مشهور. نیت شرطه. چرا؟ چون با تحلیل دقیق فقهی میبینیم ریا باعث بطلان عبادت است. نیت یعنی چه؟ نیت قربی. نیت قربی شرط صحت عبادته که شهیدم میگه. و بنابراین نیت شرط و خصوصیت رکن را ندارد، لذا نیت زیادتی هم ندارد که گفتیم به زیادتی رکن عمدن و سهوًا. نیت یک قصد اخلاصی است از آغاز تا فرجام. زیادتیش کجاست؟
میشه باشه بابا، میشه زیادی باشه.
چطور؟
هم نیت اخلاص میکنه هم دارم هم دارم بزاش با
هم بای کرلا خیلی خوبه. آه رجبه، خدا انشاءالله از رنجهای زندگی شما را محفوظ بدارد و بنده حقیق را هم صابر گردد. من از آقای رنجبه ناراحت نمیشم، باها رفیقی ناراحت نشدم. للمخطئ اجر واحد، للمصیب از جان میگه مجتهدی که رأیش اصابت بکند دوتا اجر دارد، مجتهدی که رأیش به خطا برود یک اجر دارد، للمخطئ اجران. عزیز من آقای رنجبر، ما خود نیت رو میگیم، اون نیت دیگه ای که شما میگید اضافه بشه، اون این نیت دیگه نیست دیگه، اون ریاست. ریا جدا از قصد قربت، خود قصد قربت از آغاز تا فرجام چیزی زیادت ندارد. بسیار خوب، چه اشکال خوبی بود و چه جواب خوب. بسیار اونها را بهش میگن، اونها را بهش میگن شیخ خوب ما بهش میگن قصد وجه یا قصد عمل. اونها حرف هاییست که در اصول زده شده و هیچ کدوم دلیلی ندارد، فقط در عبادت نیت به معنای قصد قربت اون نیتیست که شرط عبادت. تمام. به حضور شما، پس از که این مطلب رو فرمودن، می‌فرماید که اجزاء رکنی ست است: یک تکبیرت الاحرام، دو رکوع، سه سجود. و اما یک جزء شرطی هم داریم، یک رکن شرطی هم داریم، شرط رکنی یا رکن شرط رکنی، صحیحش شرط رکنی، با اون عبارت است از طهور. طهور قیام هم رکن نیست، قیام رو در حال نماز اوصاف و خصوصیات رکن ندارد، کم میشد گاهی در صلات عاجز، اشکال ندارد، و زیادتی قیام هم متصور نیست، قیام هم رکن نیست. پس سه تا شرط، سه تا رکن درباره اجزاء داریم که بهش میگیم اجزاء رکنیه، و یک رکن هم در شرط داریم که میگیم شرط رکنی، که عبارت است از طهور.
باشه،
بله اونو میگیم، درست 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 اونو رو میگیم. الان به کلام امام خمینی اشاره میکنم، اشاره. و شرط رکنی عبارت است از طهور بر حسب ادله قطعیه و حدیث لا تعاد. طهور رکنه، صلاتی که بدون طهارت باشد به هیچ وجه اون صلات مشروعیت و اجزاء درش تصور نمی شود. شرط دیگر هم دو تا شرط دیگر هم عبارتند از شرطهایی که بر حسب ارتکاز متشرعه اون دو تا هم میشوند رکن، عبارتند از ترتیب و موالات. میبینیم اگر بین اجزا ترتیب نباشد، تکبیر مثلا بعد از رکوع باشد یا رکوع بعد از سجده باشد، شکل و ماهیت مخترعه شرعیه صلات را به هم میزند. و همینطور اگر موالات نباشد، تکبیر رو بگد، برد یک صفحه کتاب مطالعه کند، بعد بیاد برد قرائت و رکوع، شکل نماز به هم میخورن.
لا استدبار شده استدبار
میگم به حضور شما انشاءالله اون اجازه بدید الان در حدیث دات و آد. اما این ترتیب و موالات را می‌فرمایند بر اساس ارتکاز متشرع رکن رکیز برای صلات. بدون این دوتا ماهیت صلات متحقق نیست. و اما قیام و استقبال دیده ایم که در حال ضرورت آدم بدون استقبال هم میتوند نماز بخوند، در نوافل که استقبال هم لازم نیست. و قیام رو هم میبینیم که از عاجز سر به عمل نمیاد، پس قیام و استقبال از رکن نیست. در مجموع شمارش بکنم، در مجموع ارکان می شود 6 تا. 3 رکن اجزاء رکنیه شد. کدوم یکی؟ تکبیر و رکوع و سجود. 1 رکن هم شرط رکنی شد، طهارت. 2 رکن هم رکنیست بر اساس ارتکاز متشرعه که قوام صلات به اون دو تا رکن وابسته است. رکنی که مقوم صلات است که عبارتاً از ترتیب و موالات. پس 6 تا رکن اعلام شد. این 6 تا رکن که اعلام شد الان جمع بین رأی سید الخویی و قول مشهور ارتکاز متشرعه که شد از شارع میگیرد، یعنی برداشتیست از دل شرع. بدل دارید رکن نیست بله میگم الان اجازه بدید همینجا اون رو ابتداعا الان جواب رو میگیم که اونجا بدلکاریه. با قول شما جوان ها خیلی خوب بدلکاریه، منتها شرایط و خصوصیات رکن در قیام نیست و در رکن هست. فاقد تهور فاقد رکن نماز باطل. اینه که گفتیم الان زمینه آماده شد برای یک مطلبی که شما توجهتون جلب بشود و اون چیه؟ جمع بین رأی سید الخویی و قول مشهور نسبت به عدد رک و مصداق رک. این معرکه بحثه. بحث اصلی اینجاست. اون قسمتاش دیگه توضیح قول و رأی بود. حالا ببینیم سید الاستاد 6 تا رکن را اعلام کرد با دقت، هم از لحاظ مدرک و نصوص اون 6 تا و هم از لحاظ تعریف لغوی و معنای واقعی رکن. اون 6 تا رکنه: قیام، استقبال، نیت. رکن نیست. می شود بگیم قیام و استقبال شرط مقارنه. رعایتش واجبه، مطلبی است، اما رکن نیست. یک قیام سهلی اگر کسی انجام بدهد چه می شود؟ مبطل نیست. سهوان کسی قیام بکند مبطل نیست. پس رکن چه بود؟ سهوان و عمدن مبطل می شود. و استقبال، کسی که قبله رو وارد نیست به زن به قبله نماز بخوند درسته، و برای نوافل اصلا قبله رعایتش واجب نیست. پس معلوم میشد که بر حسب ادله و مذاق فقه قبله و قیام رکن نیست. این شیشتا رکن محکم کامل با مستند کامل و با تعریف لغوی و معنای واقعی. اما مشهور بلکه اجماع بر این است که ارکان نماز 5 تاست. این یک اختلاف که سید فرمود 6 تا، 5 تاست. و اون 5 تا هم عبارتند از: یک، نیت، تکبیرت الاحرام، قیام تا قیام متصل به رکوع، و رکوع و سجود. این 5 تا رکنه مشهور بلکه اجماعی است. مشهور نزدیک به اجماع محقق حلی، کتاب شرایع الاسلام جلد 1 بحث واجبات صلات صفحه 78 تا صفحه 84. یکی این 5 تا رکن را بیان می کند و اعلام می کند: رکنون النیت، رکنون. و بعد از اون فقهای عصر اخیر طبقه سوم متأخر المتأخرین، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب العروت الوثقا، کتاب صلات و فصل واجبات صلات که ذکر میکند میفرماید: الخمسه الاولى ارکان، که عبارتن از نیت و تکبیرت الاحرام و قیام و رکوع و سجود. سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب وسیلت النجات، کتاب صلات، فصل افعال صلات، تقریبا این عبارت سید یزدی را دارد: ال خمسه الاولى ارکان. اینا رو که گفتیم که هیچ، آنچه دارای لطافت است این است. خود سید الاستاد سید الخوئی در کتاب منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 153 فصلی از واجبات صلات می‌فرماید: و وهی الارکان، میگن الارکان، وهی التي تبطل الصلاة بنقصها زیادتن و نقیصتن خمسه: النیه، التکبیر القیام الرکوع السجود. حالا ما جمع بین رأی ایشان و قول مشهور داشتیم، رسیدیم که جمع بین دو رأی از خودشان داشته باشیم. اینه که گفتیم بحث حساس شد. وجه جمع چیست؟ وجه جمع را هم خود ایشان گویا ارائه می فرمایند. کتاب مستند عروه الوثقی جزء مجموعه فقهی ایشان، تحریرات درس ایشان مقرر مرحوم شهید بروجردی، در کتاب صلات جزء 14 صفحه 3 اول کتاب می فرماین ارکانی که گفته می شود در صلات، این لفظ ارکان متخذ از نصوص نیست، نصی در اخبار اهل بیت نداریم که رکنی برای یک جزء یا برای یک شرط اعلام کرده باشد. تعبیر رکن در روایات وجود ندارد و انما هو من مصطلح الفقهاء، تعبیر رکن از اصطلاح فقهاست، اما تعریف دارد. تعریف لغوی و فقهی و واقعی با توجه به تعریفی که گفتیم که تکرار نکنم، میبینیم که رکن با همین شیشتا تطبیق میکنن. نقطه اول نیت، شرط معناش چیست؟ خصوصیت شرط در نیت مشهوده و اون این است که در صحت و عدم صحت اجزا تأثیر گذار باشد. تمامی اجزا جمع، از تکبیر تا احرام، از تکبیر تا تسلیم، اجزا همه مجتمع، اما نیت درش نیست، این باطله. و اگر اجزاء بود، نیت درش بود، ولو بعضی از اجزاء ناقص بود، نقص سهوی داشت، نیت اگر وجود داشت عبادت صحیحه. شرط صحت، وجود شیء موجب صحت، عدمش وجود موجب بطلان که بشود، این از خواص شروط. سیدنا الامام قدس الله نفسه الزکیه، ایشون هم نیت رو جزء ارکان نمی داند، برای اینکه می فرماید اولا نیت زیادتی ندارد. اگر به معنای اخلاص باشد که فراگیره، اگر به معنی اختیار فی قلب باشد زیادت هم بشود. قبل از نماز یه اختیاری در قلب خطور کند، بعد از اتمام صلات هم خطور ادامه داشته باشد، این زیادت ضرری ندارد. میفرماید نیت شرط صحته. بنابراین ارکان شد همین ششتا. حالا با این تحلیلی که ایشان فرمود و با کمکی که از رأی امام گرفتیم، این اشکال مشکلی ایجاد نکرد. یک نکته ظریف و اون خود ایشان چرا در منهاج الصالحین ارکان رو اون پنج تا آورده؟ دو تا جواب. یک، منهاج الصالحین سید الخوئی گرفته شده از منهاج الصالحین سید الحکیم، سید محسن حکیم است، همانطور که تحریر الوسیله گرفته شده از وسیله النجات سید اصفهانی است. در متن منهاج الصالحین قبلی و در متن وسیله النجات قبلی تغییرات زیادی ایجاد نشده. بنابراین مسامحتن برای این که اشکالی تشریعی و مشکل عملی به وجود نمیاد، به همون متن قبلی اکتفا شده است. این یک جواب، این یک توجیه. توجیه دوم، ایشان در بحث‌های استدلالیش برخورده این که می‌فرماید مقتضای ادله این است، ولی اتباعا للمشهور ما فتوا را طبق مشهور اعلام می‌کنیم، جایی که مشکل عملی نداشته باشد. این مطلب که تموم شد، رسیدیم به بحث دیگری که مهمتر از این بحث اول هست و اونو به قول شما چالش برانگیزه. عنوان بفرمایید: جمع بین مدلول حدیث لا تعاد و بین تعیین ارکان. ما دو موضوع مهم می‌داریم. هر دو موضوع، هر دو مطلب قطعی، محکم و در نهایت استحکام. یکی به نام قاعده لاتعاد یا حدیث لاتعاد، قاعده منسوسه. چه فرق است بین قاعده منسوسه و قاعده مستنبطه؟ این قاعده لاتعاد قاعده منسوسه است و قاعده مثلا قاعده اتلاف قاعده مستنبط است. فهمید فرقش رو؟ فرقش چه بود؟ فرقش اینه که قاعده منسوسه از خود نص گرفته می شود، قاعده لاتعاد متن نصی است که لاتعاد و صلات و الا خلاص. قاعده مستنبط این است که فقها یک اصطلاح را از مجموع ادله استنباط و استخراج میکنند، مثل قاعده اتلاف. جمع بین مفاد قاعده لاتعاد و بین تعیین ارکان به چه صورت است؟ با هم تحافظ دارن، برخورد دارن و هر کدام از متانت و استحکام کافی برخوردارن. چگونه معالجه بکنیم؟ به حول و قوه خدا فردا انشاءالله. صلوات.